دریه و سایر شنونده های خوبمون که فرصت نیست که اسامیشون رو بخونم، چرا که نزدیک میشیم به ساعت 17:30 زمان پخش برنامه بعدی. دوستای شنونده های خوبمون هستیم و دوست داریم که همیشه رضایت خاطرتون رو فراهم کنیم. برنامه بعدی ما دست‌انداز نام داره، بشنویم با هم.
رادیو سبا تقدیم می‌کنه دست‌انداز.
سلام، خیلی خوش اومدید، دستنداب کمدی دستنداز خوش اومدید. بفرمایید، قربون شما برم. من امروز میخوام از احترام واسهتون حرف بزنم، چون بابام خیلی به احترام گذاشتن و احترام دیدن حساسه. یه سری باهاش بگو مگوم شد، این بچه ها با هم دعوا کرد، منم سینه سپر کردم و گفتم لااقل احترام موی سفیدم و نگه دار. گفت موی سفید؟ کدوم موی سفید؟ یه تار موم سفید شده بود، نشونش دادم، بعد گرفت محکم کند و گفت پیر شدی نفهمیدی به بابات باید احترام بذاری. بعدم با کمربند افتاد به جونم. بزرگوار رو تربیتم حساسه. یادم میاد که از همون بچگیمون بابام به ما بسیار تاکید داشت که یه جوری رفتار کنید که دیگرانم بهتون احترام بذارن. واسه همینم وقتی میرفتیم مهمونی، داداشم زودتر از ما جلو میرفت و برای اینکه به بابام احترام بذارن میگفت
هیچ میدونیم با کی طرف هستین؟ با مأمور مخصوص حاکم بزرگ پیتی کامان. احترام بگذارید.
احترام همه جا خوبه، ولی توی مدرسه خیلی مهمتره. از بچگی به ما یاد دادن که باید به معلممون احترام بذاریم. ما همون نسلی بودیم که وقتی از معلم کتک میخوردیم، مامان بابامون میگفتن دستش درد نکنه، این کش بدتر میزن. و این گونه بود که ما همین جوری درس خوندیم و البته هم معلمامون به ما احترام میذاشتن و هم ما به اونها. یارم یاد که یه بار با دوست جونجونیم آقا نقی، معلم محترم زبانمونو با خانوادش تو خیابون روی پل دیدیم و یه مکالمه خیلی محترمانه بین ما برقرار شد.
آقای بیاتی، معلم زبان مدرسه سلیمانی، آیا امبرالله یادت نیست؟
آیا امبرالله؟ آره که میشناسه بابا، کلی خاطره با هم داشتیم.
بله، چرخای شما محال یادم بره، اتفاقا سرپنجه سنگینی هم داشتی.
زبان انگلیسی خیلی فراره.
آره.
من خودم چک ها بسیار ازشون خوردم. بله خب، چک معلم گله، هرکی نخوره خوله.
بله هرکی نخوره خوله، به شرطی که به حق باشه، ناحق نباشه. من چکایی که خوردم ناحق بود. آرش صالحی بهش نمره ندادین، روی پیکان شما خط کشید، چکش به من زدین.
معتاد شدم.
جواد باقری لوله خودکار ورداش، ماش کارتوش زد پس گردن شما، چکش به من زدین.
اونم زندان الان.
ابوالفضل لطفی با فرمون شما رو دزدی کرد، چکش به من زدین.
اونم عاقبت به خیر.
همین بشر که دوست ندارم اسمش بیارم، اکراه دارم از آوردن اسمش، توپ گلی زد به لباس شما، کچوار شما رو گلی کرد، چکش به من زدین. بله چکای زیادی به من زدی، همارم یه بار زدی، بعدم زدی، هنوز که هنوزه از همون موقع گوش من صدا میکنه، زنگ میخوره.
بله احترام به قوانین رانندگی هم واجبه. یه بارم تو اتوبان بابام پشت فرمون بود، واسه خودش هر جوری دلش میخواست رانندگی میکرد و ویراژ میداد. بهش گفتم میدونی کاربرد راهنما چیه؟ گفت
معلومه، واسه پیچیدن و کنار زدن.
گفتم آفرین، تو که بلدی چرا استفاده نمی کنی؟ بزرگوار برای اولین بار راهنما زد و یهو زد رو ترمز، پیادم کرد، گفت جانو شما. خلاصه که از وسط اتوبان با پای پیاده خسته اومدم خونه. زدم تلویزیون فوتبال ببینم. بابام گفت زمان ما بچه حق نداشت دست به کنترل بزنه. داشتم قانعش میکردم که بابا زمان شما اصلا کنترل نبود که داد زد. کنترل نبود، احترام که بود. حالا کافیه یه شب با بابات دعوات شه. هر کانالی بزنی داره راجع به احترام به پدر میگه. حتی میزنی کانال سه که ال کلاسیکو نشون میده ها، یهو گزارشگر میگه حالا مسی به پدرش خیلی احترام میذاره، با پاس میره به نیمار که اونم احترام بزرگترها رو نگه میداره. مطمئنم پدرم یه قرارداد مخفیانه با سلاسیما بسته که هر وقت دعوامون میشه یه مستند راجب به احترام پدر، زحمات پدر و کلن پدر پخش کنه.
آرام جانم بابا، جان جانانم بابا، آرام جانم بابا، جان جانانم بابا، ای یاور من بابا، تاج سر من بابا، بهترینی عشق منی، ای با غیرت، با شرافت، ای خورشیدم، ای امیدم، نور قلبم، روز و شبم.
در بحث احترام، احترام به مشتری همیشه می درخشه. یادم میاد توی یه بانکی رفته بودم و شنیدم که رئیس به کارکنانش گفت
همکارای عزیز دقت بفرمایید، ما یه بخشنامه داشتیم امروز با عنوان طرح احترام توپ به مشتری. دقت کنید الان با این درصد سودی که بالا رفته بحث رقابته، ما باید مشتری رو راضی نگه داشته باشید. نبینم فردا با یک مشتری بد برخورد کنید. هر کی بخواد همچین کاری کنم من باهاش بد برخورد میکنم، گفته باشم.
و انصافاً که کارمندان اون اداره واسه وام گرفتنم خیلی محترمانه با من برخورد کردن و خیلی راحت به هم وام دادن.
سلام، شما چطوری؟ تصدقتون برم، حالتون خوب هستین؟ چقدر وام میخواستم قربان قربونتون برم؟
2000 میلیارد.
2000 میلیارد ناقابل، خواهش میکنم. اشتغال زایی میفرمایین 2000 میلیارد؟
نه نه، در تخصصم نیست.
تخصصتون نیست؟ کار تولیدی انجام میدین؟
اونم در توانم نیست.
در توانتون نیست، خواهش میکنم پولو پس میدین.
فکر نمیکنم جزء برنامه‌م نیست، قرار فردا بعد از ظهر فرا کنم.
بله خواهش میکنم. با کیتون حسابتون باشه قربان.
تا فردا صبح
اطاعت هم میشه.
ما اصلا خانوادگی آدمای محترمی هستیم. من همیشه توی خونه خیلی محترم و با ادب حرف میزنم. مثلا بچه بودم وقتی گرسنه میشدم به مامانم میگفتم آهای 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 ننه، آهای
آهای آهای ننه، من گرسنه‌ام. اونم خیلی محترم به هم جواب میداد
کارت بخوره به اون شکم، بیدین چقدر دارم میگم، پاشو برو دنبال کار، تو زدیدیم اینقدر یار.
یه مادر بزرگ دارم که ایشونم حسابی روی احترام گذاشتن تأکید داره، مخصوصا وقتی با خواهرم که حرف میزنه تأکید میکنه خواهرم باید به شوهرش احترام بذاره. یه بارم من با شوهر خواهرم بحثم شد، شاکی شدم، مادر بزرگم هم اونجا بود. به آبجیم گفتم ببینم من داداشتم، چرا هوای منو نداشتی هوای شوهرتو داشتی؟ آبجیم گفت
داداش من شوهرمه، احترامش واجبه، حالا بد یا خوب اونو من کوچیک بکنم اگر خودم کوچیک شدم.
آفرین دخترم، احترام شوهر که داشته باید.
به مامان بزرگم گفتم چی؟ احترام شوهرشو نگرداره؟ تو داشتی شوهرشو حلق‌آویز میکردی؟ مامان بزرگم گفت
حلق‌آویز کنم به تو مربوط نیست، اینه به احترام شوهرشو باید داشته باید.
بله.
گفتم پس من چی؟ من برادرشم، احترام منو نباید نگه داره؟ مامان بزرگم هم گفت
ببین میان توی اون باید احترام شوهرش داشته باشه، میان من تو باید احترام من داشته باشه، میان توی اون باید احترام تو رو داشته باشه، میان اون و اون باید احترام اون رو داشته باشه. یسترده
از احترام گفتم، یادم نره که از احترام به مهمونم بگم. بابام برای مهمون احترام زیادی قائله. یادم آخرین باری که مهمون اومده بود خونمون، دایی جان ناپلئونی بود که همچین یه خوردم اضافه وزن داره. بابام بهش گفت
اجاروف نگون جیرینی بخور.
داییم همچین با یه نجابتی جواب داد
ممنون یکی خوردم.
بابام گفت
دوتا خوردی ولی اشکال نداره، بازم بخور، اینا خوش شده ما دیگه نمیخوریم.
اینم احترام به مهمونه. سر سفره نهار بودیم که مامانم گفت شام میخواییم بریم خونه یه دایی، که بابام یه هو به داداش کوچیکم گفت
بلکه اینقدر نخور الان یه تبندی که اون شب که رفتی خونه دایی خفه کن خودتون.
با این حرفا چی به بچه میزنیم؟ میرون اونجا فکر میکنم نخورده بقوده هستیم.
همون خانداداش تاج سرت اومد خونه ما، تنهایی دوت تا دیستم پختک خورد.
داغونه آقا نوازی به دست انداز، دست انداز نه آقا این سنداز.
حرف آخرم اینه. خب ما داشتیم درباره چی حرف می زدیم؟
خواهیم درباره احترام صحبت بکنیم. هر وقت صحبت احترام میشه میگن احترام به دیگران، به دیگران، به دیگران. نه، احترام یعنی دوست داشتن. میتونیم خودمون هم دوست داشته باشیم. این دستا خیلی برای ما زحمت میکشن، این پاها ما رو خیلی جاها میبرن.
یادمون باشه که بعضی از آدم ها احترامشون همیشه واجبه، باید به احترامشون تمام قد ایستاد.
دست گلای بی زبون، گم شده های بی نشون، یه ریز خاکسترشون، دو حلقه انگشترشون، یه تیکه استخون سر، یه شاخ گل، یه بال و پر، یه دکمه پیرهنشون، یه ذره خاک تنشون.
راستینم بگم چه خوش گفت سعدی شیرین سخن خطاب به حضرت دوست. بار غمت میکشم بس همه عالم خوشم، گر نکنی التفات یا نکنی احترام. سعدی اگر طالبی راه رو بر رنج، یا برسد جان به حال، یا برسد دل به کام. این برنامه کاری بود از من ساسان گلستانه، به نویسندگی معصومه پاکروان و صدا برداری الهام موسوی ظفر و آهنگ سازی و تهیه کنندگی مهدی پور اسماعیلی. خدا نگهدارتون باشه.
بوشا رو میشناسی؟ همون که دوسته بازارت پف کرده یه بی پوسته. بوشار لینا اختراع ایرون، هر جای دنیا رفته لف و خندون. بوشار لینا خوشمز از چه عالی، بوشار لینا ذرت و خوشحالی.
اختراع ایرانی اختراع جهانی شد، با لینا خوشحالینا.
وقتی میای فروشگاه سر میکشی هر گوشه، دنبال جامه داری دفتر میخوای یا پوشه، کلاسورهای زیبا محصولات سهنده، مدرسه و دانشگاه شیرین مثل قنده.
لوازم تحریر و اداری سهند 021-47-29-7000.
خوبه بدونین لوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. ما با شما آقای دوخ شدیم. دوخای ساده و طعمدار آلیس، آلیس برای خانواده.
حاضر شدی پسرم؟
روزای اول مهر همیشه برامون خاطر است. عکساتون رو با بیسکویت مادر برامون بفرستید و به قید قرعه دوچرخه جایزه بگیرید. عدد 1 را به شماره 3011-55 ارسال کنید تا اطلاعات مربوط به مسابقه برای شما فرستاده بشه. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
همراهان گرامی با هم بشنویم لبخند خوبان رو.
دستم بر گلوله و توپ و توفنگ و اینا نریم.
نگران نباش، تحقیق کردم تو 6 ماه آینده حمله ممله تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان.
چه پشت پای مش درست میکنیم، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنیم، میگه حاجی رفته خط مقدم جبه، ممکنه شهید بشه برای
ای خدا نکنه حاجی.
با این همینجوری میگم بگوه
حاجی، این فیضو بذار بقیه ببرن، شما برگه ساید بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی کنند و لبخند رو از یاد نمی برند. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودند.
بابای دوستم میگفت پشت بیسیم بودم، داشتم با موجا ور میرفتم، یهو صدای چند تا عراقی رو که داشتن صحبت میکردن شنیدم. یکم گوش کردم، هیچی نفهمیدم. شاسی بیسیم رو فشار دادم و به قول خودم خواستم فوششون بدم، گفتم الحمار الحمار. یکی از برادرای اطلاعات از اون پشت گفت از زهر مار، خط و لو داد. اومدم پیش فرماندهمون گفتم اگه یکی خط بیسیم رو لو بده چی میشه؟ با ترس گفت نکن این کارا رو ها، اعدامت میکنن بیچاره. بالاخره نوجوانی بود و خامی و با دستکاری شناسنامه رفته بودیم جنگ و از این شیطنت ها زیاد داشتیم. یه روز یه گربه اومد توی اردوگاه، یکی از بچه ها اونو گرفت و برد داخل اتاق. یک کلاه نظامی هم مثل کلاه سربازای عراقی اندازه سر گربه دوخت و گذاشت سرش. یه روز وقتی که نگهبان میخواست از پشت پنجره رد بشه، گربه رو ول کرد جلوی پاش. نگهبان که جا خورده بود چند لحظه زل زد به گربه، بعد رفت که بگیردش. گربه از ترس فرار کرد، نگهبان داد زد، بقیه هم اومدن و افتادن دنبال گربه. یکی از نگهبانا داد میزد بگیرینش بگیرینش، اونا از سر گربه بردارین. حالا این وسط اونا میدویدن، گربه میدوید. بیچاره ها یه ساعت دنبالش دویدن تا تونستن بگیرنش. یکی از بچه های اهواز به اسم نصرالله قرایی توی یکی از نامه هاش به مادرش نوشته بود مادر جان، حتما همراه جواب نامه برام عکس بفرستین، چون نامه بدون عکس مثل غذای بدون نمک. یعنی با این مثال میخواست تأکید کنه واسه فرستادن عکس. چند روز گذشت تا اینکه دیدم سر و کله عراقی ها پیدا شد. بچه ها رو جمع کردن و یکی از اونا رو به ما کرد و گفت
یعنی کی این قوای ما بی نمک بوده؟ که توی نامحتون از بینمکی قضا شکایت میکنین؟ شما قدر خوبیای ما را نمیدونین.
بعدم متن نامه رو واسمون خوند. بچه ها که بعدن به موضوع پی برده بودن به زور تونستن براقی ها بفهمونن که بابا این منظورش چی بوده تا شرشون رو بتونن کم کنن. یکی از درجه‌دارای عراقی که سالها توی ارتش بعث خدمت کرده بود در شمردن اسرا خیلی وسواس به خرج میداد و همیشه هم دست آخر اشتباه میکرد. یه روز عصر شروع کرد به شمردن بچه های اتاق 10 تا اونا رو به داخل آسایشگاهشون بفرسته. تعداد افراد هر آسایشگاه حدوداً 150 نفر بود. ولی یه وقتایی میشد چند نفری رو برای نظافت بیرون نگه می‌داشتن و یا مثلا به جرم مخالفت به سلول می‌بردن. خلاصه اینکه چند بار تا آخر شمرد و دوباره برگشت. هر بارم از مسئول آسایشگاه یه چیزی می‌پرسید. مثلا می‌گفت چند نفر توی بیمارستان یا سلولن؟ و بالاخره بعد از کلی شمردن دستور می‌داد صف به صف داخل اتاق بشن. بعد از داخل کردن بچه‌ها هم در رو قفل می‌کرد. اما همین که می‌خواست به طرف یه آسایشگاه دیگه بره، می‌دید دو نفر بدو بدو به طرف آسایشگاه میاد. این بود که می‌پرسید: ای شما مال کدوم اتاق هستین ها؟ اون دو نفر هم می‌گفتن: اتاق 10. بیچاره درجدار عراقی با تعجب به طرف اتاق 10 برمیگشت تا اونا رو داخل اتاق کنه که دوباره میدید چند تای دیگه هم دارن میان. بدبخت درجدار فداکار صدام از خجالت داشت آب میشد و از وسواس میمرد. اما بچه های داخل اتاق از خنده داشتن روده بار میشدن. وقتی سوت آمار به صدا در می آمد، هر کی مشغول هر کاری بود می بایست از اون کار دست می کشید و سر صف آمار حاضر می شد. مشغول اصلاح سر یکی از بچه ها بودم. دور سرشو کاملا اصلاح کرده بودم و داشتم چند تا تار موی رو که روی پیشونیش جامونده بود کوتاه می کردم که صدای سوت آمار فضای اردوگاه رو پر کرد. مستعجل مونده بودم که چه کنم، چه نکنم. اگه میموندم و به اصلاح کردن ادامه میدادم، شکنجه و کتک انتظارمو میکشید. در غیر این صورت تمسخر این برادرمون از طرف بچه ها ردخور نداشت. پس گفتم بشین تا اصلاح سر تموم بشه. اما خودش قبول نکرد و اصرار کرد که واسه آمار بریم. منم به ناچار دیگه اصرار نکردم. چند دقیقه بعد صدای خنده بچه ها فضای اردوگاه رو پر کرد. سربازا و نگهبانا هم میخندیدن. یکی از نگهبانا رو به اون برادر تازه مثلا اصلاح کرده کرد و با تحکم ازش پرسید: و این چه واقعیتیه ها؟ و اونم در جواب گفت: وقتی بدون هیچ مقدمه و وقت و زمان مشخص سوت آماره مزنت، انتظار دیدن خیلی چیزا و صحنای غیر منتظره عجیب و غریب تری هم باید داشته باشه. این که چیزی نیست. منظورم میخوام مفهمت.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.
ساعت 17:53 دقیقه است. شنوندگان گرامی، به اطلاع شما عزیزان میرسانم زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 18:07 دقیقه خواهد بود. همراهان گرامی، شنوندگان عزیز، دعوت میکنم با هم بشنویم برنامه از آنگاهی در حوالی عشق رو. انشالله که خداوند هممون رو هدایت کنه.
صدای از آن میاد. میخوام وضو بگیرم، نیت کنم، سجاده‌ای به وسعت پرواز پیش روی منه، عرش انتظارمو میکشه و تو فراسوی تمام اوهام و خیالات به من لبخند میزنی.
خدایا من آمدم، نگاه کن که دیگر چرک شرک با من نیست، سپید شدن ای خدا مثل روز میلاد، مثل روز میلاد در بگشا ای خدا، آمدن ای اله رو نگردان ز من پرگناه.
منم یه عاشق که در لحظه های عاشقی به دیدن تو اومدم.
در حوالی
عشق عاشقان پنجره باز از
به نام خداوندی که همواره ستایش شده و همچنان ستودنی است. سلام، با برنامه در حوالی عشق در این لحظات معنوی از رادیو سبا همراهتون هستیم. ای آغازگر و ای بازگرداننده، ای که بر همه مخلوقات با قدرت و برهان چیره ای، ای که حمد و ستایش فقط مخصوص توست و ای کسی که همیشه ستوده شده ای، ستایشم را پذیرا باش و دمی که می گذرد مرا شایسته ستودنت قرار ده.
معمولا به تو بیندیشم که با احسان و کرامت تو آمیخته نباشد.
من معترفم که همه وجود از کرامت توست.
تو مرا
میبینی و از کرامت بر من عنایت میکنی، حتی همین که بنشینم و با تو کلامی بگویم از عنایت توست. بار دیگر بر من منت گذار و آگاهم کن که چه اندازه محتاجم. لذت حمد خود را نصیبم کن و افتخار بندگیت را عطایم فرما. چه شگفت‌انگیز است درک این مهم که روزی به آستان تو باز می گردیم. چرا اینقدر زمینی شده ایم که اندیشیدن به عالم معنا ما را در خود غرق نمی کند؟ چرا نمی توانیم فلسفه این همه نعمت را بفهمیم؟ هرچه فکر می کنم به این نتیجه می رسم که خواستن تو برتر است بر همه خواستن.
یکی از اتفاقایی که من خیلی بهش فکر میکنم این هست که ارتباط بین